أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در رابطه با مسئله هفتم سخن می گفتیم از مسائل بحث اجتهاد و تقلید، و مسئله هفتم رو شروط غیر علمی ملکه اجتهاد عنوان گذاری کردیم و عرض کردیم که این شروط در لسان مبارک مرحوم وحید بهبهانی مطرح شده. مواردش رو عرض کردیم و خوندیم، با توجه به تعطیلات فاطمیه مواردش هم به امروز منتقل شد. ایشون گفته بودن مجتهد باید یک سری صفات نفسانی نداشته باشه، یا به تعبیری یک سری صفات نفسانی خوب داشته باشه، و الا نمیتونه اجتهاد صحیحی رو ازش انتظار داشت، نمیتونه اجتهاد صحیحی داشته باشه. اولیش این بود که گفته بودن آدم لجوجی نباشه، لجباز نباشه، که به گونه‌ای که رو حرفش بیسته و کوتاه نیاد. یه چیزی که گفت کوتاه نیاد، گفت طرف خورد زمین، برای اینکه نگن خورد زمین تا خونه سینه‌خیز رفت. یه اشتباهی که کرد روی این اشتباه نیست. دوم این که مستبد به رأی نباشه. مستبد به رأی رو فارغ گذاشتیم باهاش، با لجوجی. این که در لجاجت شما یه حرفی چون زدی دیگه باید پاش واسی. استبداد به رأی این بود که اصلا حرف دیگران رو نخونی، نشنوی، گوش نکنی. در لجاجت میفهمی اشتباه کردی، رو اشتباهت میستی. در استبداد به رأی اصلا هیچ تلاشی برای اینکه بفهمی اشتباه کردی یا نکردی نمی کنی. توضیحشو دادی. سوم این که اعوجاج سلیقه نداشته باشه، آدم کج فهمی نباشه، توضیح دادی. چهارم این که بحاس نباشه، خوشش بیاد هر جوری هر کی هر چی میگه این برعکسش رو بگه، به تعبیری مخالف خون باشه. تو بحثای طلبگی هم دیدی طرف بنا داره که یه چیزی بگه، وقت بلدم هست شروع میکنه هی حرف زدن. ها مثالایی هم براتون تو قضیه جلسه قبل گفتم. پنجمینش این بود که حدت ذهن زائد نداشته باشه، که جلسه گذشته در رابطه با همین جربزه یا جربزه و اینکه این حد اعتدال خارجه، نمیتونه مستقر روی یک نظر بشه، توان اینکه روی یک حرفی استقرار پیدا بکنه رو نداره. فکر مونم این پنج صفت رو خوندیم. پنج صفت دیگر رو امروز مورد اشاره قرار بدیم. پنجمیش اینه که اجلکم الله کودن نباشه، این که اصلا نمیفهمه هرچی شما میگید، او توان فهمیدن این قضیه رو نداره. میگن در نجف یک دیوانه‌ای بود، هم هر کاری میکرد، بعد یه جمله ای داشته که خیلی ها گفتن این جمله از حکیمانه ترین جملاتی است که صادر شده. میگفته اخذ ما وهب سقط ما وجب، یعنی خدای متعال ما وهب اون چیزی که هبه کرده بوده عقل رو گرفت، در نتیجه سقط ما وجب اون چیزی که واجب بود ساقط شد. اخذ ما وهب سقط ما وجب. این هم بعضی ها دیگه ما وهبشون ایراد داره دیگه، تعبیر بعضی وقتا میگین اول ما خلق الله، چون اول ما خلق الله تو روایات داره العقل، میگه اول ما خلق اللهش گیر داره. پس الله یکون بلیدن، این صفحه 151 مونه. لا یتفتن بالمشکلات و دقائق و یقبل کل ما سمع، هر چی میشنوه قبول میکنه. شما این رو دیدید بعضی ها هستن، طرف درفته بودن دو نفر پیشش که این آقا حکم باشه، این مدت به حرف اولی گوش داده بود، دیده بود این درست بود، این طرف مقابل هم چیزهایی گفته بود، دیده بود این هم درست بود، گفته بود راستش حق با شماست اما آقا راست میگه. حالا بالاخره یه عده هستن که نمیفهمن که چی هر چی میگن رو قبول میکنه، توان حلاجی نداره. و یمیل مع کل قائل، با هر کسی میل میکنه، بل لابد دفی من هزاقت و فتنه، یعرف الحق من الباطل، یرد الفروع الالقصول. این بالاخره مجتهد باید کسی باشه که یک فهمی داشته باشه، بدون فتانتی داشته باشه، حق و از باطل تشخیص بده. هفتمی که بسیار مهمه اینه که گفتن توقل دائمی در علومی که روش تحقیقشون با فقه مختلفه نداشته باشه. این نکته دقیقی است که راجبش حرف بزنم. انسان اگر در یک رشته زیادی توقل داشته باشه، عمرش در او باشه، آرام آرام در ذهنیتش نسبت به همه چیز تأثیر میذاره. یعنی مثال عادیش بزنم، حالا غیر از علوم، اینهایی که میرن آگاهی، میرن پاسبان مثلا تو نیرو انتظامی، اینها بعد مدتی این توانایی رو پیدا میکنن، به هر کی از دور میاد در قیافه طرف میفهمه این دزه، این خلافکاره، این نمیدونم چیه، چون ممارست زیاد با این طایفه پیدا میکنه میفهمه این راست میگه، دروغ میگه، واقعا دوز بوده نبوده. یعنی مراوده با یک مسئله به شما توانایی فهم اون نوع مسائل رو میده. اگر فرض بفرمایید که یه آدمی دائما پرونده های جنایی خونده، این وارد یه محیط که میشه بلافاصله میتونه تشخیص بده الان چی یه جا هست چی نیست، اون اونجاست اون اونجا نیست. این فیلم های پلیسی ها دیدید، طرف بعد این که میره مثلا میگه که این طرف اینجا یه چیزی بود، میگه چی، مثلا میگه گوشه عواش پاره بود، اونم اونجا بود، اون یکی هم اینجوری بود، اونم اینجوری بود، پس اینا سریع به هم ارتباط بود. همینطور در علوم دیگه است. یعنی شما اگر توقل زیاد در یک سری از علوم داشته باشید که اینها روش های تحقیقش با فقه متفاوت باشه، این باعث میشه که فهم عرفی انسان لطمه ببینه. فهم عرفیش ضرر ببینه، نتونه درست مسائل رو درک کنه. تو تفسیر توقل داشتن ضرری به فقه نمیزنه، یا اگر تو حقوق مثلا بین الملل کسی توقل داشته این ضرری به فقه نمیزنه، ولی اگر یه نفری در فلسفه که روش تحقیقش صرفا ذهنیست، رجوع به مردم، رجوع به عرف، رجوع به فهم عرفی، ذوق عرفی توش نیست، اگر در این توقل دائمی داشته باشه اون فهم عرفیش یواش یواش لطمه میبینه، ضرر میبینه. عبارت مرحوم وحیدو ببینید: الله یکون مدت عمرهی متوقلن فل کلام. کلام از باب فلسفه است، چون کلام هم روشش روش عقلی محضه. باید فکر کنید راجع به مثلا فرض کن ماهیت ذات ربوبی، صفات ربوبی، یا ریاضی یا نحو حتی. غیر ذلک مما و طریقته غیر طریقت الفقه. اگه یه عمر طولانی بوده، حالا تو 30 سالگی ثم یشرح و بعد از ذلک فلفقه، اومد تو فقه، این ذهن فقهی رو خراب میکنه. فانه یخرب الفقه. چرا؟ به سبب انس ذهنی به غیر طریقته و الفته یا الف فهمهی به طریقت الکلام و امثاله، این با اون روش تحقیق ذهن شکل گرفته. دقت هم به این بکنید، این مثلا جایی است. مثلا اینهایی که گفتم تو آگاهی اینا بودن قاضی نمیتونن بشن، چون قاضی باید اصل اولیش براعت باشه. اگه آدم ایست که براعتی از قیافه طرف میفهمه این مجرمه، این اگه گذاشتید قاضی شد، هر کی از در وارد میشه اینا میفهمه مجرمه یا نه. قاضی حق نداره به این راحتی بگه کی مجرمه کی مجرمه. باید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، باید بینه و یمین پیدا کنه. قاضی باید به طرف خوشبین باشه. اگه این قاضی هایی بشه که تا یکی از دور میرسه بگه این که معلومه منم ال پیدا کردم، این قضاوت لطمه میبینه. کسی که آدمیست که داد ستانه، یعنی دنبال یافتن مجرمه، این نمیتونه قاضی بوده باشه، بشه بعدها، چون این دوتا با هم سازگار نیست، که انه دو شاکله ذهنی میخواد. حالا بحثاش طولانی، نمیخوام وارد بشه. فانهو یخرب الفقه به سبب انس ذهنهی به غیر طریقته، این تخریب میکنه، و به سبب الف ذهنهی به طریقت الکلام و امثاله. کما شاهدنا کثیرا من الماهرین فی علوم من اصحاب الاذهان دقیقت سلیمه که اینها انه خربوا الفقه من جهت التي ذکرناها. راجب یکی از بزرگان درجه یک نجف که الان هم حتما کتاباشو میخونیم و میگیم، یکی دیگه از فقهای نجف مرحوم عراقی، راجب اون بزرگ اولی گفته بوده: فقه و اصول، اصوله معقول و معقوله غیر معقول. گفته بوده این اصلا فقهش اصول شده و اصولش معقول شده و معقولش غیر معقول، به طنز گفته. این یعنی ذهن وقتی گرفتاری روش تحقیق دیگه ای میشه، تو فقه هم که میاد شروع میکنه به حالت اون مسائل عقلی دقیق رو وارد کردن، در حالی که اینا روش خاص خودشو داره. این خب حرف خوبی است، با توجه به ایشون هم گفته سم میش رو، یعنی انقدر تو اون بره که این نتونه، ولی اگه نه به گونه ایست که هر دو رو در کنار هم پیش میبره، ممکنه بگیم چون این شرطی نیست. اما چرا اگه به گونه ای توقل داره که اصلا در فقه دیگه ناتوانه، ذهن عرفی نداره، ذهنش خیلی گرفتار فلسفی شده، همه چیز رو با ماهیت و وجود و اینجور امور، یا حتی بحثای کلامی، یا به تعبیر ایشون حتی ریاضی، اینا پیش میبره، نه اشکال. هشتمین شرطی که مطرح کردن میگن این که با توجیهات بعید در آیات و روایات معنوس نباشه، همون که جلسه قبلم گفتم یکی از بزرگان قوم میگفتش که ما میریم جلسه تفسیر داشتیم، بهش گفتم آقا جلسه چیه؟ گفت چی؟ میریم محکمات قرآن رو متشابه میکنیم پاموشیم. یعنی همش توضیحات عجیب و غریب، توضیحات مستبعده، توضیحات بعضا مستبرده، یعنی خیلی بارد، خیلی یخ، ولی به هر حال همش در توجیه، همش ابداع احتمال. اینا باعث میشه استقرار رأی روی اون ظهور عرفی پیدا نشه، یعنی انسان به ظهور نرسه. ان لا یعنس به توجیه و تعویل فی الآیه و الحدیث الى حد یسیر المعان المعوله من جمله الاحتمال محتملت المساوی للظاهر المانع من عن الاطمینان به. ببینید الان من به حضرت عالی میگم که عباس آقا آمد، خب این معنایی داره که عباس آقا آمد دیگه، اما اگر شما از اینایی باشید که احتمالات عجیب غریب مطرح میکنید، بگید ناکن چرا نگو آقا عباس، گو عباس آقا. این که گو عباس آقا میخواد بگه که این اول عباس بود بعد آقا بود و الان تأکیدش رو عباس بودنه نه آقاش، یعنی میخواد بگه آدم بدی شده بود ولی میگو آقا عباس. بعد گفت آمد، چرا نگفت آمدند؟ پس میخواسته توهین بش بکنه، پس ببینید این آدم بدی بوده عباس اومده، ولی میگو آقا عباس آمدن، در حالی که این اصلا عرف اینو نمیفهمه. عباس آقا آمد نه ازش توهین میفهمه، نه ازش بدی میفهمه، نه بد بودن عباس میفهمه، نه بد بودن در نگاه گوینده رو میفهمه. اما آدمی که دائم از این احتمالات نیشگولی، حالا یه وقتی این احتمال صرفاً به ذهن میرسه خوش، ولی یه وقت این احتمال انقدر پر رنگ میشه که دیگه شما نمیتونی بین اون معنای واقعی عرفی و معنای ظاهر عرفی و معنای غیر ظاهر که احتمال مستبرده مستقربه بوده، بین اینا بتونی ترجیح بدی یکیو. یه روایت بش بدید میبینی روایت آقا نوشته مثلا فرض کن سکر سلیمانی بخورید، دیگر روایات شکر سلیمانی. خب آقا شکر سلیمانی تو کتابای لغت نوشتن اینو شکر خاصی بود اون وقت بود، بگه نه این سلیمانی، سلیمان چی بود؟ سلیمان حاکم بود، شاه بود، پس شکر سلیمانی یعنی چی؟ یعنی شکر حکومتی. اون حکومت چه شکری داره؟ شیرینی حکومت به قدرتشه، بس شکر سلیمانی نخوره یعنی وارد حکومت نشید، این احتمال رو در بیاره. خب یه وقت همین به ذهنش خطور میکنه ولی میگه ظاهر یعنی آقا شکر معمولی که بهش میگن شکر سلیمانی نخورید، در پاکستان چایی هست بهش میگن چای سلیمانی، سلیمانی چای بهشون میگن، چایی های عادی ما رو بهش میگن سلیمانی. خب این شکر سلیمانی شکری بوده تو بازار میفروخته، بگه نه مراد اینه که اینی وارد حکومت نشید، این اینه. این خب طبیعتا به درد فقه نمیخوره، کما شاهد نامن بعضن، و عادت هم نداده باشه نفسه، لا یعود نفسه به تکثیر الاحتمالات و توجیه، ای احتمال احتمال احتمال، بعدم خوشش بیاد که بگه آ من در یه مسئله که یه عباس آقا آمد بابا یه احتمال بیشتر نداره، من 25 تا احتمال میدم تو فانما فانه ربما یفسد الذهن، این افساد میکنه ذهن رو، فاسد میکنه. نه این که جری در فتوا نباشه و این بسیار مهمه، حرف درست، یعنی خیلی جرأت زیاد نداشته باشه. به هر حال اگه یه چیزی به ذهنش رسید، ها به ذهنش رسید، همون لحظه اول فتوا نده. من بزرگانی رو دیده بودم که همین حالت داشتن، خیلی جری بود. من هم چطور احتمال مطرح میشد سریع فتوا میداد. الله یکون جریان غایت الجرعه فی فتوا که بعض الاطباء الذین هم فی غایت الجرعه، اینا یقتلون کثیرن، زیاد آدم میکشن به خلاف المحتاطین، اونا که احتیاط میکنن، من هم من الاطباء. دهمیش نقطه مقابلش، از اون برم خیلی احتیاطی نباشه که هر چی هم میفهمه نتونه فتوا بده، دست پاش بلرزه. خب اینم غلطه، هم از این طرفش غلطه، این یک نوع رفتار افراطیس، اونم رفتار تفریطی. ان لا یکون مفرطن فی الاحتیاط فانه ربما یخرب الفقه کما شاهدنا کثیرا ممن افرط فی الاحتیاط بل کل من افرط فی لم نر له فقها. هر کی احتیاط زیاد بکنه اصلا فقه نداره، مجتهد نیست، هر کی به احتیاط همون عمل میکنه، لا فی مقام العمل لنفسه ولا فی مقام الفتوا لغیره، نه برای خودش نه برای غیر. این بابا نمیشه بهش گفت مفتی مجتهد. خب اینایی که ما خوندیم تا حالا اینا همش صفاتی بود که برای پیدایش ملکه اجتهاد بود. یه نکته رو دقت کنید، روز اولی که وارد شدیم گفتم یه بحث داریم، این که آیا کدام مجتهد میتونه قاضی باشه. اون یه صفات دیگری هم لازم داره ها، علاوه بر صفاتی که در پیدایش اجتهاد دخیله، قضاوت هم یک صفات دیگه ای داره. مثلا ورس رو اینا عصبانی مزاجی نباشه، آدم دل رحیم بیش از حدی نباشه، از نرم و متوسط جامعه بیشتر، چون بالاخره یه گریه بکنن پیشش کم بیاره. اما ما الان سخنمون در اون صفاتی که برای قضاوت لازمه نیست. همینطور اشاره کردیم که یک صفاتی هم هست که برای حاکم لازمه، یعنی علاوه بر این که مجتهد باید یه صفاتی داشته باشه مجتهد بشه، یه صفاتی هم داره که باید داشته باشه تا حاکم بشه، یعنی ولی فقیه بشه، بتونه در مقام حکومت قرار بگیره. اونم بحثش رو خودش. لذا ما فقط در این بحث بحث‌های مربوط به اجتهاد رو میکنیم، بحث‌های قضاوت کتاب القضا، بحث‌های حکومت، بحث ولایت فقیه. اما یک سری صفات هست که در اونجا هست اینجا نباید ذکرش کرد، مثل ورع، تقوا. مثلا طبیعی است که حاکم به ماه و حاکم باید ورع داشته باشه، قاضی باید ورع داشته باشه. اما الان سخن ما در اجتهاده. یه مقام چهارمی هم بیاریم که بهش اشاره کنیم. پس یه قضاوت داشتیم، یه اجتهاد داشتیم، یه حکومت داشتیم، یه مقام چهارمی هم داریم، تقلید. ما الان سخنمون اینه که این آقا اجتهاد میکنه بر خودش، حالا دیگران باید ازش تقلید کنن یا نکنن اون بحث دیگر است. اون صفات مازاد بر اون. ممکنه این نفر بگیم آقا نه این آدم ورع هم نداشت، الان فهمش که درسته، نمیشه ازش تقلید کرد، چون اگه ورع نداشته باشه ممکنه دروغ بگه، ممکنه کلا سر مردم بذاره، ولی خودش که سر خودش کلا نمیذاره. لذا صفاتی مثل ورع و تقوا و اینا رو اگر نیوردیم به خاطر اینکه اونا مربوط به باب تقلید و قضاوت و ولایته، نه مربوط به بحث اجتهاد. منتها یک چیز میمونه و اون عدالته. آیا عدالت در این مقام هم دخیله یا نه؟ به این توجه بکنید. اگر گفتیم عدالت یعنی این که آدم، دو نفر میان پیش من میبینم خب این طرف بیشتر ازش خوشم میاد یا سر کیسه رو بیشتر شل کرده، به نفع این حکم کنم، یا اینکه فرض بفرمایید که میخوام فتوا بدم، مقلدینی هم دارم، میبینم الان این مقلدین از این فتوای من خوششون میاد، مطابق اون ذوق اونا فتوا میدن، میگم چون اینان که به هوال عمده رو میارن. اما اگر این نوع گفتیم، این باز مربوط به مقام تقلید و مقام ولایت و مقام قضاوت، چون طرف وقتی میخواد خودش روایت ببینه که دیگه ربطی به این عدالت نداره، کسی دیگه این نیست، خودش و خودش. اما ممکنه بگیم آدمی که عدالت نداره و آرام آرام فسق به ملکش تبدیل شده، این حتی در فهم خودش هم خرابه. یه تعبیری دارن، المؤمن ینظر به نور الله، این بسیار تعبیر قشنگی بعضی از این معلمین اخلاق دارن. آدمی که ایمان داره تو لحظات بحرانی میتونه درست تصمیم بگیره، خوب و بد قضایا رو بهتر میفهمه، اصلا برای غیر نیستان، هر وقت غیر اومد حتما عدالت لازمه، ولی میشه در محیط تقلید، بر خودش داره میگه، خود آدم میخواد بره، رسیده به یه دوراهی، تنها هست، شب تو ماشین، شب بره یا راست بره، این آدم راننده بر خودش، بر هیچکی دیگه هم نیست. این بعضن به یک شهود میرسه، شهودای اخلاقی میرسه، ایش میگن شهود اخلاقی، یعنی میگن اگر یه نفر یه عمر در سلامت اخلاقی زندگی کرد، اون لحظاتی که باید تصمیم بگیره نمیدونه کدوم رو باید انجام بده، یه شهود کمکش میکنه. حتی جالبه اینو دوستان بدونن، این آتئیستا، یعنی کسانی که بعضن خدا رو هم قبول ندارند، اینو میگن، یعنی نمیخوان بگن از ماورا کمکش میشه، میگن نفس تو اون لحظه میتونه درست تصمیم بگیره. اینجا بحثای خیلی پیچیده‌ای داره، نمیخوام ورود پیدا بکنم، خیلی طولانی است. در رابطه با خواب میگن آدمهای صادق خوابشون درسته، اما آدمایی که در روز وقتی بیدارن کلاشن، دروغگوان، به خصوص دروغگو، خوابشون هم دروغه، به خاطر اینکه نفس عادت کرده به دروغ، اون چیزی که میبینه رو حتی بر خودش هم دروغ میگه، گفته بود تا راست، تا دروغ باشه راست نمیگه. این آدمی که عادت کرده به پشت هم اندازی، دروغگویی، کلاشی، شیادی، تو عالم خواب هم نفسش این ملکه کذب برش حاکمه. وقتی نگاه میکنه به حالا ماورا، اگه در خواب گفتیم میخواد او رو ورداره بیاره به رؤیا به شما نشون بده، دروغ میاره. اونجا مثلا شیر دیده، میاد به شما نشون میده گربه. اونجا لبن دیده، وقتی میخواد بیاره آبلیمو میاره، چون یاد گرفته ذهن به دروغ گفتن. به همین جهت اگر در کسایی که اهل تعبیر هستن، حالا ما که اصلا بلدم نیستیم، میام خیلی هاشم ممکنه مثلا رفتن سراغ این زندگی رو بر اساس خواب و خیال اداره کردن غلطه، حالا فعل جمله که درسته، اما اونایی که بلدن، اونا که بلدند، اگر طرف آدم کاذب شارلاتانی باشه، میگن خوابش به درد نمیخوره، چون اعتبار رو رؤیایی که صادقه باشه، صادقه بعضن صفت رؤیاست، بعضی وقتا صفت نفسه، یعنی رؤیای نفس صادق، رؤیای انسان صادق، اون به درد میخوره. ولی خود این ممکنه دروغ کرده باشه، بدون ناخودآگاهش کرده. اون وقت همین مسئله در زمینه عدالت هم هست. نفسی که عادل نباشه، زندگی عادلانه نداشته باشه، در مسیر زندگی خودش اگر یه عمر بد زندگی کرده، وقتی رجوع میکنه به همین روایات هم چپه میفهمه. لذا یمکنن یا حال ممکن 11 صفت این که عدالت نه برای بحث قضاوت، اون که مسلمه، نه در بحث ولایت، اونم مسلمه، نه در بحث تقلید که اونم مسلمه. تو اجتهاد فقط که این ستا نیست، که اجتهاد فرض چهارم بر خودشه، طرف خودش میخواد بره مراجعه کنه، کار خودش را بندازه. به این جهت ممکنه بگیم عدالت هم در مسئله به عنوان یکی از شروط ملکه اجتهاد دخیله. لذا اگر واقعا یه نفری احساس میکنه عدالت لازم رو نداره، مجتهد نمیشه. یعنی حتی خودش هم به نظر خودش نباید رجوع کنه، خودش هم نباید به نظر خودش اتکا بکنه. خب آنچه گفتیم چی بود؟ آنچه گفتیم در رابطه با بحث ملکه اجتهاد بود. اما یک صفاتی هم فعل اجتهاد داره. اگه یاد دوستان باشه، ما میگفتیم یه مقدمات علمی داریم که به خاطر انتقاد برخی از بزرگان از اجلا گفتیم اسمش رو بذاریم مقدمات علمیه. گفتیم اون مقدمات علمیه در چیا دخیلن؟ سه نوع دخالت میتونن داشته باشه. یک، در پیدایش ملکه اجتهاد. دو، در فعل اجتهاد، اجتهاد کردن. سوم، در موضوع شناسی. بعد اومدیم گفتیم یک سری خصائص نفسانیه که اینها علاوه بر این مقدمات علمی و علوم مقدماتی، اینها در ملکه اجتهاد دخیلن، که همین 11 بود که گفتیم. اینا خصلت‌های نفسانی بودن، علوم نبودن اما خصلتن. باید تلاش کنه در آدم اینجوری نباشه. به تعبیر مرحوم بهبهانی، آواغر وحید بهبهانی که عبارات چه خوندیم، گفته اینها برای پیدایش ملکه قدسیند. یه سری شروط هم همینجا دیگه ما عنوان بندی نکردیم، دیدیم طولانی میشه. یه سری شروط هم هستن که اینها شروط غیر علمی فعل اجتهادن. شروط غیر علمی فعل اجتهاد، اجتهاد کردن. یکیش مهمتر از همش وقت، وقت داشته باشه. الان اگه یه نفری سرش به 1000 جا بنده، خب معلوم نمیرسه اجتهاد بکنه. اجتهاد کردن کار میبره، تحقیقه. اصلا طرف ملکه داره، سوادش هم داره، علوم مقدماتی رو هم بلده، اما وقت نداره. خدا حفظش کنه آقای قرائتی گفت جا نداره، اینم وقت نداره. این طرف نمیرسه، 1000 تا کار داره، خب طبیعتا نمیتونه فعل اجتهاد انجام بده. یکی حوصله نداره، مرض روحی گرفته، نمیتونه. ببینید بحث خیلی بحث است الان، به خصوص دوره ما دوره امراض اعصاب دیگه. قدیم روزگار کمتر بوده، هرچی جلو میره این بیماری، بیماری عصر مدرنه. اصلا طرف بیماری اعصاب داره، مجتهده، بسیارم خوبه، بسیارم فتنه، ولی اعصاب به هم ریخته ای داره، نمیتونه، توان فعل اجتهاد نداره. یا انقدر پیر شده دیگه ناتوانه، ذهنش کار میکنه اما خسته میشه زود. اینجور مسائل هم هست که اینا شروط فعل اجتهاده، اینام درست. دیگه عنوانمندی نکردیم چون اینا چند معلومه، یعنی طرف به حدی رسیده که نمیتونه به هر علتی فعل اجتهاد ازش نمیاد. این هم شروط فعل اجتهاده که خودش هم یاد خودش سخن درست نیست. تمام. قبل از این که وارد بحث بعدیمون بشیم که یه بحثی است که بسیار مهمه، انشاءالله ما از فردا واردش میشیم و بحث رو از زبان خود اهل سنت هم میخونیم، بحث تخطئه و تصویب. چون تخطئه و تصویب ما همیشه یاد گرفتیم تا میرسیم میگیم این اشاعره مصوبن، این معتزله مصوبن، اصلا ببینیم بدبخت ها هستن یا نیستن یا ما بهشون نسبت میدیم. قبل از او یه نکته ای رو مرحوم آقای داماد که از اساتید بزرگ قم بوده ایشون داشته، یه مطلب کوتاهی است ابتدای جلسه فردا میگیم در خاتمه این بحث مسئله 6، بعد وارد مسئله 7 میشیم.